ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی را میشنویم و به همکاری تکنیکی سید قادر جلال‌لطف تقدیم شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار توجه به خبرنگاران در نقاط مختلف جهان شده که به دلیل کار از کشورهایشان فرار کردند. این کمیته روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی پناهندگان فیلم از شیراز نورانی خبرنگار افغان را منتشر کرده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی مجبور به فرار به آمریکا شده است. از روز جهانی پناهجویان دیروز در حال تجلیل شد که هزاران افغان هنوز هم در انتظار رفتن به سایر ممالک در کشورهای همسایه به سر می‌برند. سازمان عفو بین‌الملل نیز روز گذشته از حکومت پاکستان خواست تا از دستگیری‌های خودسرانه، آزار و اذیت پناهجویان افغان در آن کشور دست بردارد. سفارت ایران در کابل میگوید که با معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد افزایش همکاری‌ها گفتگو کرده است. این سفارت روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده خاص ایران در امور افغانستان با مارکوس پوتزل در مورد افزایش همکاری برای کمک با افغان‌ها گفتگو کرده است. بر اساس آخرین ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال حاضر 750,000 پناهجوی افغان در ایران به سر می‌برند و 586,000 افغان هم به ویزه به ایران رفتند و در شهرهای مختلف آن کشور زندگی می‌کنند. اخیراً تنش‌های لفظی بین حکومت طالبان و ایران روی حقابه افزایش یافت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان فرار جوانان تحصیل کرده و کادرهای علمی را یک ضایعه بزرگ برای افغانستان خوانده است. دفتر آقای کرزی با نشر خبرنامه گفته که او دیروز در ملاقات با شماری از جوانان ولایات مختلف افغانستان همچنین خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها روی دختران افغان شده است. حامد کرزی از جوانان افغان خواسته تا کشور را ترک نکنند و در توسعه و آبادی افغانستان مشارکت کنند. یک فلسطینی که در اثر حمله نیروهای اسرائیلی زخمی شده بود دیروز وفات کرد. وزارت صحت فلسطین دیروز در اعلامیه گفت که امجد عارف الجس که در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در شهر جنین در کرانه غربی به شدت مجروح شده بود دیروز جانش را از دست داد. قبلا نیز این وزارت از مرگ یک فلسطینی دیگر در کرانه غربی اشغالی خبر داده بود. به این ترتیب از دوشنبه گذشته تا کنون تعداد فلسطینی‌های کشته شده در نتیجه حملات اسرائیل به 6 تن رسید و گفته وزارت صحت فلسطین در همین مدت بیش از 90 تن نیز مجروح شدند. اردوی اسرائیل گفته که 8 عسکر آنها نیز در شهر جنین زخمی شدند. حکومت عراق میگوید که انتخابات شوراهای ولایتی آن کشور در 18 دسامبر سال جاری دایر خواهد شد. حکومت عراق دیروز اعلام کرد که این انتخابات بر اساس دستور کار وزارت‌ها دایر می‌شود که در اکتبر گذشته در پارلمان آن کشور تصویب شد. شوراهای ولایتی عراق 4 سال پیش در جریان اعتراضات ضد حکومتی منحل شدند. کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده که روند ثبت نام ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی برای شرکت در این انتخابات آغاز شده است. و صدر اعظم چین میگوید که می‌خواهد رابط دوجانبه با جرمنی را وارد مرحله جدید بسازد. بر اساس گزارش رادیوی دولتی چین، لی چیانگ دیروز در برلین در ملاقات با اولاف شول صدر اعظم جرمنی همچنین گفت که چین و جرمنی باید به شدت تلاش کنند تا مبادلات بین مردم این دو کشور آسان‌تر شود. لی چیانگ صدر اعظم چین روز دوشنبه در حال سفر خود را به جرمنی و فرانسه آغاز کرد که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا اتکای اقتصادی به چین را متوازن سازد. پایان اخبار. سفارت افغانستان در ایتالیا تایید کرده که در کشتی غرق شده در آبهای یونان شمار از افغانها نیز جانهایشان را از دست دادند. یک مسئول این سفارت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که اتباع پاکستان، تونس و چند کشور دیگر از جمله افغانستان در این کشتی سوار بودند. اما یک منبع دیپلماتیک سفارت افغانستان در یونان بر رادیو آزادی گفته که آنها کشته شدن هیچ یکی از افغانها در این رویداد را هنوز تایید کرده نمی‌توانند. چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی با 400 تا 750 سرنشین در 75 کیلومتری پیلیوپونز منطقه ساحلی یونان غرق شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از 6 روز تأخیر جان باختن شماری از افغان‌ها در حادثه غرق شدن کشتی در سواحل یونان بدون مشخص شدن تعداد دقیقشان تایید شده است. احمد خالد اکبر، مسئول امور قنصلی سفارت افغانستان در ایتالیا، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت به حدود 1 ماه وقت نیاز است تا تعداد افغان‌های کشته شده در این رویداد مشخص شود.
اطلاعاتی که به ما رسیده این است که در این کشتی تعداد کمی از افغان‌ها سوار بودند. از اینکه این کشتی از مصر حرکت کرده بود، تونیسی‌ها زیادی در آن سوار بودند و افغان‌ها نیز در آن بودند. چند جسد وجود دارد. 1 ماه طول می‌کشد تا هویت این افراد تشخیص شود. معمولاً افراد در چنین کشتی‌ها سفر می‌کنند، پاسپورت یا تذکره نمی‌داشته باشند یا تعداد کمی آنها اسناد می‌داشته باشند.
از سوی دیگر سفارت افغانستان در ایتالیا با نشر اعلامیه ناوقت روز دوشنبه گفته که بر اساس اطلاعات آنها در حادثه غرق شدن کشتی در آب‌های یونان 78 افغان و پاکستانی جانهای خود را از دست دادند. در این اعلامیه از اتحادیه اروپا، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی خواسته شده تا برای افغان‌هایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و جنگ از افغانستان فرار می‌کنند، راه‌های مطمئن را از طریق دهلیز بشردوستانه فراهم کنند. اما یک منبع دیپلماتیک در سفارت یونان که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات آنها از جان دادن هیچ افغان در این حادثه گزارش نشده است. این منبع میگوید که پس از حوادث مشابه، وزارت امور پناهندگان یونان خانواده‌های قربانیان یا شرکت که اجساد کشته شده ها را انتقال می‌دهد، با آنها در تماس می‌شوند. اما به گفته وی، پس از این رویداد از این منابع تماس دریافت نکردند. چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی با 400 تا 750 سرنشین در 75 کیلومتری منطقه ساحلی یونان غرق شد. بر اساس گزارش‌ها در این حادثه 104 نفر نجات یافتند. برخی رسانه‌های پاکستانی از حضور 200 پاکستانی در این کشتی خبر داده و گفتند که 12 نفر آنها نجات یافتند. همچنان گزارش شده که ممکن است صدها نفر پس از غرق شدن این کشتی ناپدید شده باشند. این در حال است که پیش از این به تاریخ 26 فوریه سال جاری یک قایق مهاجران غیرقانونی با 180 سرنشین از جمله افغان‌ها که می‌خواستند به طور غیرقانونی از شهر ازمیر ترکیه به ایتالیا بروند، در این مسیر در آب‌های ایتالیا غرق شدند. در آن زمان سفارت افغانستان در ایتالیا گفته بود که 91 افغان در نتیجه غرق شدن این کشتی جان‌هایشان را از دست دادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که هر ماه به هزاران افغان دارای معلولیت خدمات ارائه میکند، در حالی که افراد دارای معلولیت در ولایات مختلف افغانستان از مرگ فرزندانشان به دلیل فقر متحیر و متأثرند. وزارت شهدا و معلولین طالبان میگوید که پس از 4 سال تأخیر، ثبت نام خانواده های معلولین و شهدا را اثر گرفته است و گفته سازمان ملل متحد 15% نفوس افغانستان معلول هستند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
نبیه الله باشنده ولایت کنر که در نتیجه انفجار یک ماین خانواده 8 نفری و چشمانش را از دست داده، میگوید کسی ندارد و از حاکمان فعلی افغانستان میخواهد که با او مساعدت کنند.
ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. کودکانم خردسالند و من توان کارو ندارم. از رئیس وزرا و همه وزارت ها، به خصوص وزارت شهدا و معلولین، خواهش دارم که معاشات ما را بدهند.
سفر محمد صابر هم میگوید که در حال حاضر هیچ فرصت شغلی برای معلولین در افغانستان وجود ندارد.
من از پای راست معلول هستم. مشکل این است که هیچ فرصت کاری برای معلولین وجود ندارد. باید کارهای مناسب و آسان مانند خیاطی، گلدوزی و ترمیم موبایل برای آنها فراهم شود تا معلولین بتوانند هم کار بیاموزند و هم برای فرزندانشان روزی پیدا کنند. مؤسسات هم باید کمک به معلولین را در اولویت قرار دهند.
اعضای خانواده‌های شهدا و معلولین هم می‌گویند که ماه‌هاست معاشات ثابتشان را دریافت نکردند. وزارت شهدا و معلولین طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد مشکلات معلولین و خانواده های شهدا و دلایل تأخیر در پرداخت معاشات آنها هنوز پاسخ نداده است. اما این وزارت اخیراً اعلام کرده که پس از 4 سال تأخیر ثبت نام معلولین، فامیل های شهدا و خانم های بیوه را آغاز کرده و تا اکنون 190 هزار معلول، 80 هزار بیوه و 350 هزار یتیم را ثبت نام کرده و برای حل مشکلات آنها یک طرح به رهبری طالبان ارائه شده است. در این حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که آنها روزانه به هزاران معلول در افغانستان کمک میکنند. پرویز احمد فیضی سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سرتاسر افغانستان 7 مرکز بازدارندگی معلولین دارد. ما در حد اوسط ماهانه به 13 هزار افراد دارای معلولیت خدمات بازدارندگی معلولین فراهم می‌سازیم و سال قبل به بیشتر از 2 لک نفر از این خدمات مستفید شدند در 7 مرکز ما و همچنان به بیشتر از 32 هزار نفر اعضای مصنوعی تولید و تهیه شده است.
در چند دهه گذشته صدها هزار تن در افغانستان به دلایل جنگ و سایر مصیبت‌ها توانایی کار را از دست دادند که به شماری از آنها در حکومت‌های قبلی حقوق مشخص داده می‌شد. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در دسامبر گذشته گفت که 15% مردم افغانستان معلول هستند. قبلا این رقم 13% اعلام شده بود. در یک ارزیابی بنیاد آسیا نیز گفته شده که تعداد معلولین در افغانستان به 4.5 میلیون تن می رسد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از مادران و همسران نیروهای پیشین اردو و پلیس ملی که در جنگ با طالبان جان باختند در کنار سرکهای شهر هرات دست فروشی می کنند. این زنان نادار به دنبال از دست دادن نان آور خانوادهشان مجبور به کار شدند. آنها می گویند که از کمک‌های دولتی و مؤسسات بین‌المللی محروم هستند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به ما داخل یعنی حساب 20
دارم. ایر خوارد به ما 80 ریبیا.
فاطمه 53 ساله در کنار جاده جنوبی مسجد جامع هرات بساط لباس لیلا می دارد. فاطمه مادر یک سرباز اردوی ملی پیشین است و از 3 سال به این سو به دنبال از دست دادن پسرش مجبور به کار در کنار جاده شده است. عبدالصبور پسر فاطمه در درگیری با طالبان در ولسوالی شندند هرات جان باخت. فاطمه نان آور 5 نواسه یتیم به عروس بیوهش است. این زن نادار درباره فقر و مشکلات اقتصادی خانوادهش به رادیو آزادی میگوید.
من میمیم رو همین بازار همیت میشینه یک 10-20 روپیه شد نشد دست خیلی میریم به خونه تا یا بشه یا نشه که تا نونی به خونه خوش ببریم.
بیشتر از 20 زن دیگر در اطراف فاطمه به فروش اجناس لیلامی مصروفند. صدیقه 35 ساله یک از آنهاست. همسرش که سرباز پلیس پیشین بود حدود 5 سال پیش در یک انفجار در ولسوالی ادرسکن هرات جان باخت و مسئولیت 3 کودک یتیم بر شانه های او مانده است.
اگه صبح سر بشیم چاش گوشنیم، چاش سر بشیم شو گوشنیم، پریشانیم. آنه هنال وقت زدم لکه کردم برفتم یک پینجر پی سیدا کردم گفتم برون دیتا نانی بستانم خود یک کلی دوغی بزینا ببرم بچه کار کن کلان ندارم.
به گفته صدیقه دولت و مؤسسات تا کنون هیچ گونه کمکی به خانوادهش نکرده است. معصومه جامی یک فعال حقوق زنان در شهر هرات میگوید این زنان کهنسال دستفروش قربانی جنگ هستند و باید مورد حمایت قرار بگیرند.
حضور زنان کهنسال به عنوان دستفروش در بازارها که این به ذات خود برای زنی که در کهنسالی قرار دارد یک جفای بزرگ و یک بی‌احترامی است برای مادر، چرا که آن مادری که در سن و سالی است که نیاز به کمک و حمایت دارد باید دولت زمینه کمک و حمایت زنان بی‌سرپرست مهیا کند.
آمار دقیقی از شمار قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت مخلوی افغانستان در دست نیست، اما بر بنیاد گزارش‌ها از جمله گزارش اسوشیتد پرس 66,000 نظامی افغان در جنگ‌های دو دهه گذشته با طالبان کشته شدند. خانواده‌ها و بازمانده‌های این نیروهای جانباخته با فقر و مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. حکومت طالبان حدود 1.5 سال پیش طرحی را تصویب کرد که بر بنیاد آن خانواده‌های نظامیان جانباخته حکومت مخلوع شامل کمک‌ها می‌شوند، اما برخی از خانواده‌های این قربانیان می‌گویند که تا هنوز کمک دریافت نکردند. فاطمه می‌گوید که پسرش برای دفاع از افغانستان خود را قربانی ساخت، اما اکنون همسر و فرزندانش بی سرنوشت و گرسنه مانده و نیاز به کمک دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک نوبت نشر مجله فرهنگی آزادی رسید و با شماره جدید و مطالب متنوع با شما هستیم و آرزومندیم آنچه را که برایتان تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. این برنامه را با این مطالب ترتیب کرده ایم: داستانی با عنوان اصلاح سیاست از سلسله داستانهای آموزنده، یاد خیری از شاولی ولی ترانه‌ساز، یکی از هنرمندان با نام افغانستان، جالبها در رسانه ها، سخنی چند پیرامون شعر شاشجا و آهنگ زنده یاد ظاهر هویدا. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
نبود کار و کمبه‌ها بودن شماری از شغل‌ها در هر بخشی از تاریخ بشر از چالش‌هایی بوده که دولت‌ها و زمامداران وقت در عدم توجه به آن متهمند. و اما کسب یک پیشه و آموزش یک فن تا حدودی وابسته و فردی دارد که می خواهد از آن شغل رزق روزی خود و فامیل خود را فراهم کند و این مسئله در زمانهای گذشته بیشتر از امروز بوده و شاهان و وابستگان آنها دائما در عیش و نوش بوده. مردم عوام و آنهایی که یوغ رعیت بودن بگردن داشتند همیشه محتاج یک کار برای تأمین زندگانی بودند و حتی امروز هم این مشکل در هیچ یک از کشورهای جهان به تمام معنا راه حل خود را نیافته و به خصوص در کشوری چون افغانستان که بخش اعظم مردم در عدم سواد و یک تخصص کاری به سر میبرند. داستانی داریم از این گونه روایت ها که چگونه زمامداری و بی‌مبالاتی در سیاست خود متوجه می شود با عنوان اصلاح سیاست. بود نبود پادشاهی بود علاقمند شکار. او یک روز به همراه وزیران و مامورانش به شکارگاه رفت. وقتی به شکارگاه رسید آهوی بسیار زیبایی را دید. اسب را به سوی آهو راند. آهو با شنیدن صدای پای اسب‌ها پا به فرار گذاشت، وارد جنگل شد و پادشاه او را گم کرد. پادشاه تا به خودش آمد، دید که از شکارگاه و اطرافیانش دور افتاده و در جنگل تاریک گم شده و تک و تنها مانده است. رفت و رفت و موقع صبح بالای چشمه ای رسید. کنار چشمه دختری را دید به مثال ما که پادشاه تا به حال در 7 اقلیم چون او را ندیده بود. پادشاه پیش دختر رفت و گفت: مرا برای خواستگاری پیش پدر و مادرت ببر. دختر پادشاه را پیش پدر و مادرش برد و او دختر را از آنها خواستگاری کرد. پدر دختر که مرد دهقانی بود، وقتی حرفهای او را شنید پرسید: کی هستی و چه کار هستی و اینجا چی میکنی؟ پادشاه اشاره به تاج سرش کرد و گفت: مگر این تاج را روی سرم نمیبینی؟ من پادشاه این اقلیم هستم و برای شکار آمده بودم و راه را گم کردم و دختر شما را کنار چشمه دیدم و عاشق او شدم. مرد دهقان گفت: شغل من زراعت است و دخترم و زنم قالین باف هستند. هر کس اینجا شغلی دارد. من از شما نپرسیدم کی هستی، پرسیدم چه کار هستی. حالا به من بگو تو چه کاری برای گذراندن زندگی بلد هستی؟ پادشاه با تعجب گفت: اصلا نیازی به کار کردن ندارم، چون همه برای من کار میکنن و من فقط به دیگران امر نهی میکنم. مرد دهقان گفت: من دخترم را به کسی می دهم که یک شغل داشته باشد. هر وقت کار مناسبی یاد گرفتی دوباره به خواستگاری دخترم بیا، وگرنه دیگر هیچ وقت این طرف ها معلوم نشوی. پادشاه که دید تیرش بد رقم به سنگ خورده است، به مرد دهقان گفت: پس راه را برای من نشان بدهید که از این جنگل بیرون بروم. دهقان او را تا خارج شدن از جنگل همراهی کرد. پادشاه هم پس از یک روز راه رفتن، همین که خسته و کوفته به قصرش رسید، وزیرانش را پیش خود فرا خواند و گفت: همین حالا برای من یک کاری یاد بدهید. آنها گفتند: هنوز خستگی راه از تنتان بدر نشده، مگر نمیدانید کار کردن برای دیگران است و شما فقط باید دستور بدهید؟ چه کاری بهتر از این؟ پادشاه گفت: همه حرفهای شما درست، ولی مرد دهقان به شرطی حاضر است دخترش را به من بدهد که من کاری یاد گرفته باشم. وزیرها گفتند: دهقان کیست؟ پادشاه ماجرا و شرط دهقان را برای آنها تعریف کرد. وزیران وقتی اصرار پادشاه را دیدند، پس یک استاد قالین باف را به قصر آوردند و از او خواستند بدون اینکه کسی متوجه بشود با پادشاه خیلی زود قالین بافی را یاد بدهد. پادشاه شروع به آموختن قالین بافی کرد و خیلی زود تمام ریزکاری های آن را یاد گرفت و خودش به تنهایی شروع به بافتن یک قالینچه کرد. پادشاه قالینچه‌اش را برداشت و سوار اسب شد و برای خواستگاری دختر به طرف خانه مرد دهقان رفت. وقتی به خانه مرد دهقان رسید، قالینچه زیبا را جلو او پهن کرد و گفت: این قالینچه ایست که با دستهای خودم بافتم. حالا دیگر من یک قالین باف ماهر هستم و آمدم از دخترت خواستگاری کنم. مرد دهقان دستی به قالینچه کشید و انصافا خوب و تمیز و زیبا بافته شده بود. او گفت: حالا کاری یاد گرفته ای، می توانی با دختر من ازدواج کنی. به دستور پادشاه 7 شبانه روز جشن و پایکوبی برا انداختن و دختر را به قصر آوردن و به عقد پادشاه در آوردن. دختر چند روزی که در قصر زندگی کرد، متوجه شد که چه گدودی در قصر است. بیش از ضرورت می پختن، بیش از حد می خوردن، بیش از نیاز می دوختن و هر لباس را فقط چند ساعتی می پوشیدن، کم کار می کردن و بیشتر به استراحت می پرداختن. دختر دهقان که حالا زن پادشاه بود، از وضع بریز و بپاش و مفتخوری درباریان به تنگ آمد و پیش پادشاه زبان به شکایت آغاز کرد و گفت: ای قبله عالم، درباریان جز خوردن و خوابیدن و پوشیدن کار دیگری ندارن، در حالی که مردم برای به دست آوردن یک توتنان یک روز تمام کار میکنن و زحمت میکشن. پادشاه وقتی حرفهای دختر را شنید گفت: مردم ما در ناز و نعمت زندگی میکنن و هیچ کس محتاج نان شبش نیست. زن پادشاه گفت: بهتر نیست یک بار هم که شده رنج سفر را به جان بخری و به 4 گوشه مملکت سر بزنی؟ فکر نکردی وزیرانت برای دلخوشی شما هم که شده خبر دروغ می آورن؟ بیشتر مردم به نان شبشان محتاج هستند و زندگی نامناسبی دارند. اگر حرفم را باور ندارید، بروید و از نزدیک با چشم خودتان ببینید. پادشاه دید که زنش راست میگوید، پس لباس کهنه و پاره‌ای به تن کرد و چوب دست و چوبانی به دوش انداخت و دور از چشم درباریان از قصر بیرون رفت. رفت و رفت تا اینکه به یک کاروانسرا رسید و تصمیم گرفت در آنجا کمی به استراحت بپردازد. هنوز سرش به بالش نرسیده بود که از بیرون سر و صدایی شنید. از اتفاق بیرون آمد و دید که مامورانش عده‌ای را شلاق می‌زنند و عده‌ای هم ایستادند و به تماشا. رفت و از یک نفر پرسید اینها را چرا شلاق می‌زنند؟ جرمشان چیست؟ مرد گفت اینها مردم فقیری هستند و نمیتوانند به ماموران دولت باج بدهند، به همین دلیل آنها را شلاق میزنند. پادشاه وقتی حرفهای او را شنید، طرف مامورها دوید و شلاق یکی از آنها را از دستش گرفت و به طرفی انداخت. ماموران خشمگین به پادشاه حمله کردند و تا میتوانستند مشتکاری کردند. پادشاه از شدت لغت آنها بیهوش شد و روی زمین افتاد. وقتی به هوش آمد گفت من پادشاه این اقلیم هستم و اگر دست از سرم بر ندارید به زندان می اندازم. ماموران به حرف او خندیدن و او را کشان کشان بردن و به زندان انداختن. فردا صبح زود برای بردن بیگاری زندانیان را بیدار کردن و هر کس را که کاری بلد بود به همان کار بردن. از پادشاه هم پرسیدن چه کاری بلد هستی؟ پادشاه هم گفت من قالین بافم. مامور زندان گفت اگر دروغ گفته باشی فردا جایت سر کوه و سنگکشی است. بعد دستور داد کارگاه قالین بافی برای او در زندان برپا کنند. پادشاه به خاطر ترس از جانش پشت کارگاه قالین نشست و در مدت کمی قالین بسیار زیبا و ظریف بافت و دست مامور بزرگ زندان داد. زندانبان قالین را برای فروش به بازار برد، ولی از بس این قالین زیبا و ظریف بود هیچ خریداری نتوانست برای آن قیمت مناسبی بگذارد و آن را بخرد. در همین زمان تاجری گفت تنها راه فروختن این قالین بردن به قصر پادشاه است، جز پادشاه هیچ کس نمیتواند آن را بخرد. بزرگ زندان قالین را به قصر برد و وزیر خزائن پادشاه آن را به قیمت خوبی خرید و چون این قالین بسیار زیبا و ظریف بود آن را به زن پادشاه هدیه داد. زن پادشاه وقتی قالین را دید دستور داد که فروشنده قالین را به قصر بیاورند. ماموران رفتند، مامور بزرگ زندان را آوردند. زن پادشاه از او پرسید این قالین را چه کسی بافته است؟ کماندان زندان گفت یک زندانی خلافکار و دروغگو که خود را پادشاه معرفی می کرد. زن پادشاه گفت حالا جای آن مرد را می دانی؟ مرد گفت حالا در زندان است. زن گفت همین حالا مرا پیش او ببرید. زندانبان زن پادشاه را پیش پادشاه برد و گفت این همان بافنده خلافکار است. پادشاه پشت کارگاه قالین نشسته و در حال بافتن قالین بود. زن پادشاه به زندانبان گفت این مرد درست میگوید، او پادشاه مملکت است و حالا چون تو باعث پیدا شدن او شده ای از حضور پادشاه میخواهم از خون تو بگذرد. خلاصه پادشاه دست از بافتن قالین برداشت و رو به زنش گفت پدرت باعث شد من به اهمیت کار پی ببرم و تو هم باعث شدی من از گوشه و کنار و وضع مردم با خبر شوم. پادشاه به همراه زن و همراهانش به قصر برگشت و دستور داد همه درباریان هم مثل مردم عادی یک کار آبرومند یاد بگیرند و هیچ ماموری حق گرفتن باج از مردم را ندارد. پس از آن او سالهای سال با عدل و انصاف پادشاهی کرد و هیچ وقت حق را با ناحق اشتباه نمی کرد. سایه ناهنجاری های دهه های اخیر و تداوم بی ثباتی در افغانستان هیچ یک از اتباع این کشور را بی آسیب نگذاشت و تمام بخش ها و شمول هنر و فرهنگ آسیب های فراوانی را از آن دیدند. گفتیم فرهنگ و هنر، و از این جمله اگر هنرمندان و اهل موسیقی را در نظر بگیریم، صدا هنرمند و اهل موسیقی با قبول آوارگی دور از وطن و آرزوی بازگشت به وطن در دیار مسافرت جان دادن که حتی جسدشان نیز در کشورهای مختلف جهان در غربت به خاک سپرده شده است. یکی از آنها شاولی ولی ترانه‌ساز است که با 10 کلک پرهنر خود در آرمان خدمت بیشتر به وطن در ایالات متحده آمریکا به حق پیوسته بود. در این شماره از مجله آزادی جاوید فیضی یاد خیری از این هنرمند دارد که با هم می شنویم.
بخشی از آهنگی را شنیدید که کمپوز و ساخته های مرحوم شاولی ترانه‌ساز بود که حقا آهنگ بس پایا است. استاد شاولی ولی مشهور به ترانه‌ساز از هنرمندان وطن دوست و آزادی خواه افغانستان بود. او در سال 1927 میلادی متولد شد. پدرش شاه محمد ولی خان دروازی یکی از مشروط خواهان مبارز و آگاه، وزیر خارجه و نایب السلطنه شاه امان الله خان بود که در زمان نادرخان به جرم آزادی خواهی و همکاری با امان الله خان اعدام شد. با اعدام پدر، ترانه‌ساز از درس و تحصیل بنابر آزاد اندیشی و پیوندش با خانواده سیاسی مخالف رژیم نادرشاهی محروم گردید. بعدها به تحصیل مسلکی موسیقی پرداخت و در کنار فضل احمد نینواز به یکی از آهنگسازان و تصنیف نویسان شهیر افغانستان مبدل گشت که آهنگهای ماندگار از او به جا مانده است. استاد شاولی برای هنرمندان معروف آهنگهای دلنشین ساخت. تعداد زیاد از آوازخوانان افغانستان با کمپوزهای وی به شهرت رسیدند. از جمله آثار مشهور او عبارتند از چون جان خراباتم جانان خراباتم برای استاد سراهنگ، تو با منی تو با منی برای احمد ظاهر، او بچه با تو نرقصم چه 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 برای استاد مهوش، و گوش کن دلم به هر تپش نام تو فریاد میکند برای سلما و شمار دیگر. یکی دیگر از آهنگهای مشهور به نام گریه میکنم به خدا گریه میکنم را برای احمد ولی ساخت که توسط هنرمندان پاکستانی نیز خوانده شد. بعد از حوادث 7 ثور 1357 مثل میلیون ها افغان دیگر ترک وطن نمود. در دیار هجرت در پاکستان به ساخت آهنگ های میهنی آغاز نموده بود. ترانه تا یک نفر افغان است زنده افغانستان است، تسخیر کشور ما ای دشمنان محال است، از آن جمله است که بعدها خیلی مشهور شد. داستان پرداز شهید کشور دکتر اکرم عثمان در یکی از سایت ها در مورد ترانه ساز نوشته بود. ترانه‌ساز هنرمند با استعدادهای متفاوت و چشمگیر بود. افزون بر کمپوزیتوری، سازنده تصانیف دلپذیر بود. قریحه سرشار در شاعری داشت. مهندس و معمار چیره‌دست هم بود. او در کاربرد آن فنون نوآور بود. بنای رستوران شهر غلغله در چهارراهی حاجی یعقوب کابل که فعلا تخریب شده و به جای آن بنای دیگر اعمار شده، یکی از کارهای ارزشناک او بود که در آن ظرافت هنر معماری مدرن و کلاسیک با استادی تمام به کار رفته و جلوه های خلاقیت استاد ترانه‌ساز را به اثبات رسانیده بود. به باور دکتر اکرم عثمان، مرحوم ترانه‌ساز در شاعری عمدتاً ترانه‌سرا و غزل‌سرا بود و در مایه های تغزلی تبازمایی می کرد و آفریده های ماندگار از خود به یادگار گذاشته است. آوازخوان حرفه‌ای نبود، ولی صدایش به حد گیرا، گوشنواز و قدرتمند بود که کمتر هنرمند به پایش می رسد. شاگردان زیاده به او رجوع می کردن. بار فیروزه ترانه‌ساز دختر استاد ترانه‌ساز در مصاحبه با ژورنالیست افغان ذبیح‌الله امانیار گفته بود بعد از آن که چهره های اصلی شمار از سران جهاد به پدرم معلوم گردید که خیانت بزرگ را به دلیران راستین رای آزادی و استقلال نمودند، در همبستگی با شهدای رای جهاد و مقاومت مجاهدین واقعی قلم و صدایش را بلند نمود. کله ها خالی است خالی، آدم دانا کجاست؟ تارهانت مملکت را از تبایی ها کجاست؟ حامی آزادی ما شاه امان الله چی شد؟ همچو او مرد ضرورت این زمان اما کجاست؟ ای خسم برا به جان دشمن زمین دران ترانه‌ساز که همه زندگی و هنرش را در خدمت آزادی افغانستان به کار بسته بود، در آخرین روزهای عمرش چنین سرود: ای هموطن به عشقت شبها ترانه سازم، زیدیده عشق بارم تنها ترانه سازم، من از جفای اغیار محروم دانش هستم، ای هموطن عزیزم می سوزم آتش هستم، علم دیگر ندارم تنها ترانه سازم، سازنده تو بودم در دیده افتخارم، جز مشت شعر و آهنگ چیزی دیگر ندارم، در خدمتت گذارم تنها ترانه سازم. قربانی بودمای ناموس و سر و زرا، ناموس و سر و زرا. حفظ استقلال افغانستان و بهروزی مردم یگانه آرزوی بزرگ ترانه ساز این هنرمند وطن دوست و مردمی بود. او در آخرین سالهای زندگی شدیداً از وضعیت کشور ناامید بود. با گفته فیروزه دخترش، با یکی از دوستانش که به کابل رفته بود سفارش کرده بودند تا مشت از خاک وطن را برایشان بیاورد. او قدسیت هنر را ارج می گذاشت و تا آخر عمر از هنرمندان ناپارسا و ناآگاه دوری جست. هرگز به پول پرستی دل نبست و درویشی و قلندری را پیشه کرد و به قول دکتر اکرم عثمان او هنرمند مناجاتی و خراباتی بود. و بالاخره استاد چاولی ولی ترانه‌ساز پس از 40 سال کار خستگی ناپذیر برای موسیقی و آزادی افغانستان در سن 81 سالگی در 11 دسامبر 2007 در شهر سان فرانسیسکو امریکا از جهان رفت و جهان از آرزو و آرمان برای مردم وطنش در همان جا به خاک سپرده شد. یاد وی و سایر هنرمندان متوفی را جاودان می خواهیم.
یاد خیری بود از شاولی ترانه‌ساز، یکی از هنرمندان با نام افغانستان.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این هفته 4 جالب خیلی خیلی کوتاه داریم. اولی همسایه‌داری از صفحه شریف شیرین کلام. جالب دوم پیدایش قلم خودکار از نوشته های احمد ولی در گستره زندگی. گاو مادر پلنگ از صفحه سلطان توحید. و جالب چهارمی ترس از کشت از صفحه روح الله ایماق. نخست همسایه داری. شخصی موترش را نزدیک دیوار مشترک با همسایه پارک می کند. در بازگشت موترش را این گونه پوشانده می یابد. سپس جویا می شود چه کسی و چرا موترش را با پلاستیک پوشانده است. کارگر ساختمان به او می گوید که همسایه پهلویتان امروز دیوار خود را رنگ می کرد. به خاطر جلوگیری از پاشیده شدن رنگ دست به این اقدام زده است. بیایید با هم مهربان باشیم. جالب دوم پیدایش قلم خودکار. ممکن نیست روزانه از قلم خودکار و یا خودرنگ استفاده نکنید. با اختراع خودکار پروسه نوشتن خیلی ساده شد. آیا می دانید چه کسی این قلم را اختراع کرده است؟ و با یک چشم برهم زدن چند کلمه می توان نوشت. حقایق جالب امروز در مورد ساخت خودکارها سخن می گوید. ثبت اختراع قلم خودکار در 30 اکتبر 1888 میلادی توسط جان لاد امریکایی به ثبت رسیده. در سال 1904 جورج پارکر و در سال 1916 وین وختن ریسبرگ طرح‌های مختلف دیگر قلم و خودکار را نیز به ثبت رساندن. خودرنگ قلم خودکار در شکل مدرن خود به کمک روزنامه نگار مجارستانی لازو بیرو در سال 1938 ظاهر شد. اولین نمونه و اولین آن در مجارستان یعنی هنگری ایجاد شد، اما آرژانتین زادگاه قلم مدرن تر در نظر گرفته می شود. خودکار معروف و ارزان بیک توسط یک فرانسوی به نام مرسل بیک در سال 1953 ساخته شد. به هر حال این شرکت صاحب یک سوم بازار قلم خودکار در جهان است. اولین خودکارها با کیفیت بیشتر خودکارهایی هستند که پیلوتان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا برای اولین بار از مزایای آنها قدردانی کردند. خودکار یکی از محبوب ترین محصولات است. در هر ثانیه 125 خودکار در سراسر جهان فروخته می شود. خودکار با کیفیت می تواند حدود 50,000 کلمه را بنویسد. طبق آمار زمانی که به شخصی یک خودکار جدید داده می شود اول نام خود را با آن می نویسد. گران قیمت ترین خودکار طبق کتاب ریکورد های گینس 1,000,000 یورو قیمت دارد و از پلاتین و الماس ساخته شده است. در سیاره ما 92% مردم از خودکار استفاده می کنند. 8% دیگر بدون خودکار کار می کنند، یعنی از موارد شبیه آن مانند کامپیوتر. جالب سوم، گاو مادر پلنگ. در منطقه آسام هندوستان شخصی مادگوی را خریده و به خانوادهش برد و زمانی که نصف شب شد او سگها را شنید و این واقعه چند شب پی هم به وقوع پیوست و مالک گاو بسیار نگران شد. بناهن کمره ای را در طویلهی که گاو بود نصب کرد و آن را تحت نظارت و مراقبت قرار داد. ناگهان چیز شگفت‌انگیزی را دید و تکان خورد. او دید در کنار گاو یک پلنگ نشسته است و هیچ نیت دشمنی از او دیده نمی شود، بلکه صمیمیت احساس می گردد. زمانی که صبح شد نزد مالک اولی گاو رفت و از آن سبب ماجرا را سوال کرد. او در جواب گفت این پلنگ زمانی که صرف 20 روز عمر داشت مادرش کشته شد و این گاو او را شیر می داد و به این ترتیب زندگی او را نجات داد و زمانی که این چوچه پلنگ کمی بزرگ شد او را به جنگل رها کردیم، ولی او هر شب می آید و در کنار گاو خواب می کند و قبل از بامداد دوباره به جنگل می رود. او فکر می کند که این گاو مادرش است. کسی که شر و یا بدی را کشت کند ولو که یک روز هم عمرش باقی مانده باشد آن را درو می کند. و بالاخره جالب کوتاه چارمی، ترس از کشت. فردی از دهقانی پرسید آیا گندم کاشته ای؟ کشاورز جواب داد نه، ترسیدم باران نبارد. مرد پرسید پس جواری کاشته ای؟ کشاورز گفت نه، ترسیدم جواری ها را آفت بزند. مرد پرسید پس چه چیزی کاشته ای؟ کشاورز گفت هیچ چیز، خیالم راحت است. همیشه بازنده ترین افراد در زندگی کسانی هستند که از ترس هرگز هیچ کاری را نمی کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را پیشکشتان نمودیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در تاریخ ادبیات مشرق زمین شاهان شعر دوست و پاسدار شاعران را زیاد شنیده و خوانده ایم. و اما این پادشاهان هم به دو گروه متمایز می شوند. یکی شاهان شعر شناس و در مواردی خود شاعر و صاحب دیوانند و شمار آنان در متون کهن دری فارسی خیلی زیاد است و کتاب‌هایی چون روزت و سلاطین ها در مورد شاهان و شهزاده ها و ملکه های شاعر نوشته شده. و گروه دوم شاهانی هن، نه شاعران و نه شعرشناس، و فقط شاعران مداح که ایشان را بی نردبان به هفت آسمان برده و تا سایه ذوالالله رسانده و طبقهای پر از زر و اسبان بازین زرین و مال و منال گونگون را با یک قصیده و در مواردی با یک ربایی مالک می شدن. اما در این میان اگر دقت شود گروه نخست را که هم شاعر هم شعرشناس و حامی شاعران هستند را مردم به نیکویی یاد می کنند و دائم آثار آنها زبان زده خاص و عام است و با باور آگاهان ادب و فرهنگ این دسته از شاهان با حمایت و تشویق شاعران و تاریخ نگاران یکی از عاملین انکشاف تاریخ ادبیات جهانند. و جالب بودن مسئله در این بحث این است که تنها شاهان گویا عادل و آراسته به ادب و فرهنگ منتسب به قریحه و استعداد شاعری نبوده، بلکه شماری از شاهانی که در تاریخ به ظلم و خیانت به کشور در نزد مردم مشهورند نیز شاعر بوده و آثاری از خود به یادگار گذاشتند. در این هفته مطلبی در فیسبوک در مورد شاشجا پسر تیمورشاه دورانی و قلم شاعر خوش قریحه یلدا صبور نظرم را جلب کرد که مالک شعر مشهوری که مرحوم زائر هویدا آهنگ نابی به آن ساخته و سبب شهرت وی شده است. بیایید با شنیدن بخشی از این آهنگ این مطلب جالب را من با مکمل شعر شاشجاع دورانی برای شما نقل می کنم. بله، صبح دمید و روز شد یار شبین خانه رفت. بانو یلدا صبور می نویسد اگر از تمام رهبران بی کفایت و دست نشانده تاریخ افغانستان که بگذریم، بی آن که سخن را به آتشکده سیاست ببریم و قریب های 200 سال عقب بنگریم، می رسیم به یکی بیگمان شاه‌های افغانستان. سخن در مورد شاشجاع است. شاشجاع در ذهن من همیشه یک معما بوده است، مگر شاعر آن موجود حساسی نیست که با افتادن یک برگ درخت می‌میرد و یا با طلوع آفتاب دوباره جان می گیرد. پس چگونه این شاعر با این همه شیرین زبانی نماد خون و خیانت و جنایت بوده است که می داند شاید پاسخ شخصیت دو قطبی شاه شجاع مثال خوبی برای شرح عبارت پارادوکس عاطفی باشد. شعر ودا را طور نمونه از اشعار او در اینجا می خوانیم. در پیوند به این شعر هنرمند محبوب گرامی زنده یاد ظاهر هویدا در یکی از کنسرت هایش گفته بود: شعر از شاه شجاع است که بلا کرده و آهنگ را هم خودم ساختم، من هم بلا کردم. این سخنان بانو یلدا بود، اما من حقیر هم دیوان شاه شجاع دورانی را که با مقدمه و تصحیح استاد عبدالغنی برزینمهر دیده و خواندم، برزینمهر در مقدمه دیوان شاه شجاع دورانی نوشته است: بیشتر ابیات دیوان شاه شجاع در روزگار تلخکامی های او در قلعه در پشاور سروده شده است. اما جعفر رنجبر در کمنتی نوشته است: دیوان اشعار شاه شجاع 130 سال قبل به نام شاه خراسان و امیر کابل در سمرقند چاپ شده است. نویسنده مصطفی عمرزی با استفاده از کتاب واقعات شاه شجاع مقاله‌ای با عنوان دنیای شاه شجاع در تمسک به این شعر مورد بحث و هم نویسنده معاصر نعیم کبیر هم مقاله مفصلی در مورد چندچون این شعر عاشقانه سروده. تمایز دیگر این شعر در این است که برعکس مصمت و مستضاد ها و غزل های شاعران که در مقطع و آخر شعر تخلص و اسم خود را می آورند، شاه شجاع چنین نکرده است و در آخر هر بند تخلص خود را می آورد. شعر این گونه است: قصه غم بیان کنم دوش که آن یگانه رفت، آمده بود دیرتر زود به سوی خانه رفت، خوشدلی از میانه رفت، عشرت جاودانه رفت، وقت وداع اشک من از مژه دانه دانه رفت، تا شدی آشنای من طایر آشیانه رفت، در غمت از لب شجاع نغمه آن ترانه رفت، صبح دمید و روز شد یار شبین خانه رفت، روی سحر سیاه باد یار به این بهانه رفت، آن که همیشه داشتم آرزوی جمال او، آمده دی به خانم بعد هزار جستجو، پرز شراب ناب بود شیشه و ساغر و سبو، باده ناب می زدی مردون شسته روبرو، شب به سحر قریب شد ختم نگشته گفتگو، رفت و به خاطر شجاع مانده هزار آرزو، صبح دمید و روز شد یار شبین خانه رفت، روی سحر سیاه باد یار به این بهانه رفت، ماه بر اوج آسمان بود به جلوه یک طرف، ماه رخان و مطربان رقص کنان به چنگ و دف، کرد سفیدی سحر بزم نشاط ما تلف، دست به گردنم فگن بحر و ودا از شرف، حیف ز جان من جدا گشت چو گوهران صدف، کرد شجاع سینه را پیش خدنگ غم هدف، صبح دمید و روز شد یار شبین خانه رفت، روی سحر سیاه باد یار به این بهانه رفت. با سپاس از شاعر معاصر یلدا صبور نویسنده این مطلب جالب، با کمپوزی گوش می دهیم که آوازخوان خوب مرحوم ظاهر هویدا به این شعر ساخته است: روی هویدا شاد و عمر یلدا صبور با سلامتی دراز باد. سخنی چند بود پیرامون شعر شاه شجاع و آهنگ زنده یاد ظاهر هویدا. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر همین آهنگ زنده یاد ظاهر هویدا به پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی بمانید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.